ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. نشست انتخاباتی جبهه پایداری از امروز در مشهد آغاز می شود. کره شمالی می گوید وارد وضعیت جنگ با کره جنوبی شده است. دور جدید مذاکرات برای تشکیل کابینه در ایتالیا به شکست انجامید. نشست انتخاباتی جبهه پایداری از تشکل‌های اصولگرایان ایران از امروز شنبه و به مدت 4 روز در مشهد برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری اعلام کرد در نشست مشهد راهبرد این گروه در قبال انتخابات ریاست جمهوری و دولت 11 تعیین خواهد شد. به گفته آقای سلیمانی قرار است 14 فروردین جمع‌بندی این نشست برای تصمیم گیری نهایی با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رهبر معنوی این جریان ارائه شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز شنبه اعلام کردند این کشور وارد وضعیت جنگ با کره جنوبی شده است. به گزارش رویترز این بیانیه می‌گوید از این زمان روابط بین دو کره وارد وضعیت جنگ شده و همه امور بین دو کشور تابع این وضعیت خواهد بود. در این بیانیه خطاب به نهادها و مؤسسات دولتی کره شمالی آمده است، وضعیت نه جنگ نه صلح که سالها بر شبه جزیره کره حاکم بود حالا دیگر به پایان رسیده است. کره جنوبی و کره شمالی پس از پایان جنگ 1953 تا کنون در وضعیت نه جنگ نه صلح بودند. تنش‌ها در شبه جزیره کره پس از 3 آزمایش هسته‌ای این کشور بالا گرفت. در روزهای گذشته رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی و نیز تهدید کره شمالی به هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا تنش موجود را بین طرفین تشدید کرده است. دور جدید مذاکرات رهبران احزاب سیاسی ایتالیا برای تشکیل کابینه به شکست انجامید. به گزارش رویترز، دفتر جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا، روز جمعه خبر از عدم موفقیت مذاکرات داد. پس از انتخابات پارلمانی ماه گذشته، کرسی‌های پارلمانی ایتالیا بین 3 چپ میانه، راست میانه و 1 تازه تأسیس منتقد راستگرایان و چپگرایان تقسیم شده است. اما هیچ یک از آنها از اکثریت کافی برای تشکیل کابینه برخوردار نیستند. چون این وضعیتی ممکن است به برگزاری انتخابات جدید یا تشکیل کابینه تکنوکرات منجر شود. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه یک عصر جمعه دیگر رو من فهیمه خضر حیدری در کنار شما هستم و میدونید که این مجله جامعه رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به یک برنامه اجتماعی دیگر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند تا از خبرها در حوزه اجتماعی و بعد از اون با هم سری میزنیم به بازار خرید و فروش حیوانات غیر خانگی و همینطور نگاهی میکنیم به تصویب سند ملی آموزش و پرورش در ایران. افزایش آمار سکته قلبی در نیمه دوم سال 1391 از جمله مباحث مهم مربوط به حوزه سلامت در ایران بود که وزارت بهداشت آن را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت نگران کننده بیماری‌های غیرواگیر در کشور موضوعی است که وزارت بهداشت می‌گوید برای آن برنامه‌ریزی دارد. از جمله سکته‌های قلبی که وزارت بهداشت می‌گوید به دلیل سبک زندگی مردم در ایران رو به افزایش است. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، تنها در 2 مرداد و شهریور در سال گذشته 6000 سکته قلبی در ایران به ثبت رسیده. مدیر کل امور بهداشت کمیته امداد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وجود حداقل 200,000 کودک زیر 6 سال در ایران خبر داده که از فقر جدی غذایی رنج میبرند. استان سیستان و بلوچستان با داشتن 8,000 کودک مبتلا به فقر غذایی در صدر ایستاده و از 20,000 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد که غربالگری شده اند 8,600 دانش آموز مشکوک یا مبتلا به بیماری های مثل کمخونی و بیماری های ناشی از فقر غذایی تشخیص داده شدند. و سازمان محیط زیست ایران اینطور که خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد درباره ناسالم بودن آب دریای خزر هشدار داده و گفته است از آنجا که وزارت نیرو به تعهد خود مبنی بر تصفیه فاضلاب‌های انسانی شهرهای شمال کشور عمل نکرده و این فاضلاب‌ها به دریای خزر وارد می‌شوند، هم رشد آب زیان 60% کاهش پیدا کرده و هم سلامت مسافران نوروزی تهدید می‌شود. حیوانات خانگی، جانوران قشنگ دوست داشتنی که تنهایی آپارتمان‌ها را پر می‌کنند. سگ، گربه یا بعضی گونه‌های پرندگان. اما همش هم این نیست. در سال‌های اخیر آپارتمان نشین‌های خسته از ملال زندگی شهری بیشتر در تهران به خزندگان غیر خانگی هم علاقه‌مند شدند. خزندگان عجیب و غریب و البته گران قیمت. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، میگوید این هم یکی از تفریح‌های طبقه مرفه ایرانی است.
انباشت ثروت در دست گروهی خاص باعث میشه که تفریحاتشون هم تغییر پیدا بکنه. در نتیجه این نوع از تمایل به داشتن حیوانات غیر خانگی هم شاید در بین اون افراد هست که افزایش پیدا کرده، وگرنه با ارقامی که اعلام میشه در ارتباط با جانوران وحشی، خرید و فروششون یا مسائل مربوط بهشون، من فکر میکنم که هر کسی از عهده پرداخت قیمت این جانوران وحشی بر نمیاد.
اما موضع قانون در برابر خرید و فروش و نگهداری حیوانات وحشی و غیر خانگی چیست؟
اساساً خرید، فروش، نگهداری، تکثیر جانوران وحشی ممنوعه، مگر اینکه در مواقع خاص و با اهداف خاص با مجوز سازمان محیط زیست انجام بشه. بنابراین کسانی که این کار رو میکنن اساساً در حال تخلف هستند، مضافاً بر اینکه در حال کمک هستند به قاچاق جانوران.
خزندگان غیر خانگی انواع پستانداران و حتی جانورانی مثل شیر و ببر که گفته میشود توله هایشان در ایران خرید و فروش میشود، از کجا تأمین میشوند؟
بخشی از این جانوران شاید از باغ وحشا تأمین میشن، یعنی مازاد بر نیاز باغ وحش هستن و مدیران باغ وحش از پس نگهداریشون بر نمیان، به نوعی از دست این جانوران خلاص میشن. اما همشون اینجوری نیستن، یک بخشیشون از طبیعت به دست میاد. شما میدونید مثلا سمندر کورغار که ما داریم و یا سایر آبزیانمون هم الان که تقریبا شب عید هست راهی شدن به بازار فروش و خب جانورانی هستن در خطر انقراضن. شما برداشت میکنید از داشته های طبیعیتون و بعد از این مدت هم نمیتونید نگرش دارید و مجبورید یا رهاش کنید یا به نوعی معدومش کنید. نکته دیگری هم که بد نیست بهش اشاره کنیم، بیماری های مشترکی است که بین انسان و جانوران به وجود میاد و وجود داره. ممکنه که خیلی از مواقع بیماری هایی از مثلا فرض کنید خرگوش یا حتی ببر که گفته میشه در ایران خرید فروش میشه، یا شیر، یا حتی سایر جانوران و خزندگان و پستانداران و پرندگان دیگه هم به انسان و یا متقابلا به اون جانوران منتقل بشه.
سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، خرید و فروش رو به افزایش جانوران غیر خانگی و وحشی در ایران و بیش از هر جای دیگر در تهران را با خرید و فروش مواد مخدر مقایسه میکند.
بحث عمده ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی و نظارتی است. همونجوری که قاچاق مواد مخدر در ایران نتونسته کنترل بشه و دلایلی هم حتما براش هست، قاچاق حیات وحش هم تقریبا کم و بیش به همون دلایل نتونستن و نمیتونن که کنترلش کنن.
تمساح‌های کوچک مرداب، انواع خزندگان عجیب و غریب از آفتاب پرست‌ها گرفته تا بعضی مارها و فراتر از اینها بچه شیر و بچه پلنگ، شاید هرگز فکر نمی‌کردند روزی به حیوان خانگی تبدیل شوند. برنامه درسی ملی ایران سالها منتظر چنین روزی بود، روزی که بالاخره در تعطیلات نوروزی فرا رسید و سرانجام برنامه درسی جامعه ملی به امضای رئیس جمهوری رسید و به وزارت آموزش و پرورش هم ابلاغ شد. برنامه که چند سال روی آن کار شده و تدوینگرانش میگویند بنمایه و اساس و پایه همه درس‌های دانش آموزان و نقشه راه تمام کتاب‌های درسی از پیش دبستان و دبستان و راهنمایی گرفته تا دبیرستان خواهد بود. اینکه کتاب‌های درسی چه محتوایی به دانش آموزان بدهند، اینکه کلاس‌های درسی چگونه اداره شوند، زمان‌بندی‌های تدریس چه باشد، شیوه‌های درس دادن و همه اینها سیاست‌هایی است که در سند درسی ملی ایران جمع شده. سعید پیوندی، جامعه‌شناس در حوزه آموزش، تصویب این سند را حرکتی به سوی انسجام بیشتر در آموزش و پرورش ایران می‌داند.
برنامه درسی ملی که در نظام آموزش ایران مطرح شده، یه نقشه راهبردی است برای اینکه دانش آموزا از سال اول تا سال آخر که در نظام آموزشی هستند چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید یاد بگیرن، به چه نحوی باید ارزشیابی باشه، چه ارتباطی بین بخش‌های مختلف یادگیری وجود داره و موضوعات مختلفی که دانش آموزا یاد میگیرن و شیوه کار معلم‌ها به خصوص و روش‌های آموزشی و تربیتی که به کار گرفته میشه کدوم‌ها هستن. برای اولین بار در حقیقت ما یه تعریف جامعی از این مجموعه فعالیت‌ها و هدف‌های آموزشی ارائه کردیم که این در نوع خودش جالبه، برای که همه کشورهای دنیا به این سمت رفتن، به سمت انسجام بیشتر، به سمت هماهنگی بین دوره‌های آموزشی، مطالب آموزشی، روش‌های آموزشی و به خصوص مدرن کردن اینها و خارج شدن از اون الگوهای سنتی آموزشی که وجود داشت که درس‌ها و روش‌ها از هم دیگه جدا بودن و ارزش‌یابی، نمره گرفتن و روابط عامرانه بین دانش آموز و معلم در مرکز نوع آموزش قرار داشت. چیز دیگه هم که همزمان تغییر کرده همه جا و در این برنامه ملی هم دیده میشه اینه که خود دانش آموزا در یادگیری باید بتونن استقلال زیادی کسب بکنن، به خصوص این فناوری جدید اطلاعات اجازه میده که دانش آموزا تا حدود زیادی بتونن مستقل بشن و معلم فقط تنها منبع علم و دانش نباشه.
با این حال برنامه هایی که در سند درسی ملی ایران پیش بینی شده با وجود روبه جلو بودن در وجه عملیاتی پرسش برانگیز هم هستند. اینکه برنامه هایی مثل حذف نگرش قومیتی یا جنسیتی در آموزش چگونه در ساختار فعلی آموزش و پرورش ایران اجرایی خواهند شد، پرسشی است که سعید پیوندی پاسخان را می‌دهد.
اگه قرار باشه همه چیز در حد تغییرات محتوای کتاب‌های درسی یا تغییرات ساختاری، همین 6 ساله شدن دبستان و در واقع یکی شدن راهنمایی و دبیرستان و تبدیل دبیرستان به دو دوره 3 ساله، همه این تغییراتی که ازش صحبت میشه بدون اینی که معلم‌ها آموزش داده بشن و توجیه بشن و درک بکنن که این تغییرات چه معنایی دارن و چه تفاوتی با گذشته به خصوص پیدا میشه و همینطور مدیران و حتی خانواده ها باید منتظر یک اصلاحاتی باشیم که میتونه سر و صدا زیادی برپا کنه ولی تغییر اساسی به وجود نیاره. متاسفانه در 30 و چند سال گذشته تو نظام آموزشی ایران بیشتر حتی گاهی به شکل افراطی و بیمارگونه این روشی که پیش رفته، یعنی خیلی چیزا عوض شده در ظاهر ولی هیچی در واقعیت روزمره مدارس و روش‌های آموزشی یا نوع برخورد معلم‌ها عوض نشده. ما هیچ رفرمی را نمیتونیم در نظام آموزشی ایران و در هیچ جای دنیا پیاده بکنیم مگر اینکه اصلی‌ترین بازیگران اونها، یعنی دانش آموزا، معلم‌ها، مدیران، کارکنان آموزشی و خانواده‌ها توجیه بشن، خودشون رو در واقع درگیر بکنن و وارد منطق این رفرم بشن و بخوان یکی از بازیگران اون بشن. وگرنه اگر از بالا فقط ابلاغ بشه، همه کتابای درسی هم که عوض بشه، ما شاید تغییر عمده‌ای نخواهیم بود. ضمن اینی که باید دید که اون حرفای خیلی خوبی که گاهی در این برنامه ملی وجود داره و واقعا هم در جهت مدرن کردن سمتگیری نظام آموزشی ایرانه، تا چقدر به طور عملی در اون کتابای درسی و یا در شیوه های آموزش معلم ها باید منعکس میشه، این اون چیزیه که باید منتظرمون. برای اینکه من فکر میکنم برنامه درسی رو یه عده در اتاقای بسته نوشتن، فکرهای خیلی خوبی هم داشتن، ولی واقعیت نظام آموزشی ایران متاسفانه از این حرفای خوب بسیار بسیار فاصله داره.
اینطور که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به خبرگزاری فارس گفته، تمام کتاب‌های درسی تا سال 1396 بر اساس برنامه درسی ملی به طور کامل تغییر خواهند کرد. بر این اساس درس نجوم هم در درس‌های مدارس پیش‌بینی می‌شود و علاوه بر آن دانش آموزان 50 ساعت آموزش رسمی خارج از کلاس هم خواهند داشت. یک عصر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری‌دلی هستم. از همراهیتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم آشنایی کو به جان در پای مهرش افکند، آتش عشقی چه شد تا من برا دامن زنم شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم، جز بسه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبون شوریده رسوا شبم، می روم تا عاقبت دیوانه پیدا شبم، هم زبون این دل شوریده رسوا شبم. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. سرشار از لطف و صفا، دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود، گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد. می روید چون عشق من در قلب تو جایی ندارد. می روید چون عشق من در قلب تو جایی ندارد. شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدان آزادی، اینجا همه هم دیگر دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن شده تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی هن اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن مداد که زبونم لازی گردیه. نمیخنده اینجا همه پرن، کسی خالی نمیبنده، بخوای رشته بدی به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. اینجا پر از خوشحالیه، خیابوناش خلوت پر حس آرامش، من عاشق تهرانم خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن از آینده، بکن که بخرسن یه لبشون شاد یه لبشون خنده از زینده، بکن که بخرسن بلشت و نره دلاشون گرمه، خدا این مردم از چیزی، بکن که بخرسن. I'm
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه‌های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مسائلی مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
آی بانو بنشین به روی زانو، غوغا به پا کن، نزا کرشمه دلم، شد چشمه دلم، شد چشمه ناز بانو چه گل من، سر کوچه گل من، دختر کوچه گل من، کوچه کوچه گل من، ناز بیا ناز بیا ناز گل من، نازنین دلدار خوشگل من، غوغا به پا کن، نزا نازا کرشمه دلم، شد چشمه چشمه دلم، شد چشمه چشمه.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
اگه دل دل بر و دل توی دل بر کدام هست
بگو دل بر توی غیر تو دل بر کنام هست
دلی دارم خراب و خریدار محبت
بگو دل بر توی دل بری خود تا قیام هست
نگاه عاشقم نش بسته در نگاه هست
بگو دل بر توی تا که باشم سر راه هست
من عاشق برای دیدن تو بیقرارم
بگو دل بر توی عاشقم چشم نزارم عاشقم کردی و میکشی منو پروری اگه تو دل بری داری دلم منو میبری واسه داشتنت خودم رو میزنم به هر دری ای جان اگه دل دل بر و دل توی دل بر کدام هست بگو دل بر توی غیر تو دل بر کدام هست
دلی دارم خراب و خریدار محبت
بگو دل بر توی دل بری خود تو خیام هست
نگاه عاشقم نش بسته در نگاه هست
بگو دل بر توی تا که باشم سر به راه هست
من عاشق برای دیدن تو بیقرارم
بگو دل بر توی عاشقم چشم انتظار هست
ها از رادیو فردا.
ادوارد نورتون بازیگر نامزد جایزه اسکار به تازگی به گروه بازیگران فیلم کمدی پرنده باز پیوسته است. این بازیگر 43 ساله که بیشتر برای بازی در فیلم‌های درام شهرت دارد، به زودی در سومین فیلم کمدی خود مقابل دوربین می‌رود. او پیش از این تنها در دو فیلم کمدی دیگر با نام‌های قلمرو طلوع ماه و هتل بزرگ بوداپست هر دو به کارگردانی وس اندرسن نقش ایفا کرده بود. فیلم پرنده باز درباره بازیگری است که زمانی نقش یک ابرقهرمان محبوب را بازی می‌کرد و اکنون می‌خواهد با حضور در نمایشنامه‌ای شکوه از دست رفته خود را بازیابد. فیلمبرداری این اثر سینمایی از میانه ماه آوریل امسال در شهر نیویورک آغاز می‌شود. ادوارد نورتون در سال 1996 برای فیلم ترس اصلی نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مکمل مرد و در سال 1998 نیز برای فیلم تاریخ آمریکا اکس نامزد اسکار بهترین بازیگر شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
24 ساعت،
7 روز،
7 شب.
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پرانه
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
پرستوها سفر کردن از این خاک گرفته، غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم. شقایقها همه زخمی تو بغض خاک میمونن، کلام عاشقی رو پای شعر تازه میخونن. دلم ترسیده بود از شب ولی خورشید من جاست، کسی از خاک کوروش باز توی پس کوچه ها تنهاست. همه دنیای من
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه‌های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. پرستوها نام این ترانه است با صدای آوا. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. این رادیو فرداست که همراه شماست.
چشمه خمارتو آسان‌تره، کجا هوا بهتره، اکسیژن بیشتره، اونجا که تارم نداره، از تو پیش آمدان‌تره، کجا هوا بهتره، اونجا که موره نداره.
بر روی خط فردا.
من علی هستم از افغانستان. میخواستم سال نو به تمام بچهای رادیو فردا تبریک عرض کنم. بهترین رادیو است. خیلی ممنون. انشالله سال خوبی داشته باشید.
با عرض سلام و تبریک عید تمام فردا و تمام ایرانی های باحال، قربون همه تون برم.
امیدوارم سال جدید برای شما و ملت شریف ایران همیشه آزادی و پربار و پرنعمت و پربرکت باشد.
صدای شما صدای فرداست.
تصویر من در آینه
اشکم پیدا بودن شد که از مه و پروین و از تو نازنین روشن بود ریزان روی سینه‌ات قطره‌های اشک من بود ساحل ها با سرشک ما آمیزد امشب بینم دریام چو من غمگین و خاموش گویی دریا باشد با غم ها چون من هوا گوش امشب عشق چشم من بی تو بر زمین بنشسته دیگر رشته یه گوهر از گلوی تو بگسسته
تازه های جهان دانش.
الو سلام، حال شما؟ نه نه تو راهم، 10 دقیقه دیگه میرسم. باشه قربانت. چرا با دقت به مکالمات تلفنی اطرافیان گوش میدهیم؟ چرا شنیدن گفتگوهای تلفنی دیگران آزاردهنده به نظر میآید؟ دانشمندان آمریکایی با آزمایش هوشمندانه ای سعی کردند پاسخی برای این پرسش بیابند و مقدار کنجکاوی نسبت به مکالمه های بریده بریده تلفنی را کشف کنند. پیش از این چند پژوهش گوناگون ثابت کرده بودند که صحبت با تلفن همراه باعث حواس پرتی می شود و برای همین هنگام رانندگی و کارهای دیگری که نیاز به دقت و تمرکز دارند خطرناک است. اما تأثیر گفتگوی تلفنی بر اطرافیان برای اولین بار بررسی شده است. دانشمندان حدس می‌زنند که همین بریده بریده بودن مکالمه تلفنی مغز را تحت فشار قرار می‌دهد، چرا که شنونده سعی می‌کند روند منطقی گفتگو را حدس بزند بدون اینکه هر دو سوی مکالمه را بشنود. در نتیجه ناچار است دقت و تمرکز بیشتری صرف آن کند. اینکه نمی‌دانیم موضوع صحبت تلفنی دقیقاً چیست یا در واقع ارضا نشدن کنجکاوی طبیعی‌مان، دلیل احساس آزار از شنود صحبت‌های تلفنی دیگران است.